اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه اول نوامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت داخله افغانستان میگوید که گروه طالبان در جریان 50 روز گذشته 1959 تحرک تهاجمی را انجام داده که در آن 14 حمله انتحاری و 273 مورد انفجار ماین شامل است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در جریان این حملات 261 غیر نظامی کشته و 803 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. آقای آریان در یک توییت نوشته است که در این مدت در حملات جوابی نیروهای افغان 1517 جنگجوی گروه طالبان کشته و 630 تن دیگرشان نیز مجروح شدند. سخنگوی وزارت داخله بدون ارائه آمار گفت که در این جریان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نیز تلفات وارد شده است. این در حالی است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه یک بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شد. یونما با نشر اعلامیه گفته است که بیشتر قربانیان این خشونت‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان میانجیگری میکند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفته است که برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، آلمان، نروژ، اندونزی و ازبکستان دست به کار شده و میانجیگری میکنند. این در حال است که یوناما خواهان نقش پررنگ و معنادار زنان در روند صلح افغانستان شده است. در بیانیه مشترک یوناما و گروه سفیران دوست زنان افغان که روز شنبه منتشر شده آمده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در مذاکرات صلح برای دستیابی به صلح پایدار ضروری می باشد. رقم تلفات ناشی از زلزله شدید عصر جمعه در ترکیه و جزیره یونان به 38 تن بلند رفت. گروه نجات شام شنبه سه کودک و مادرشان را زنده از زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته در غرب ترکیه پس از 23 ساعت بیرون کشیدند. در این زلزله حدود 800 نفر نیز مجروح شده است. تنها 36 نفر در ولایت ازمیر ترکیه در اثر فروریزی ساختمان ها جان باختند. زلزله به شدت 7 به مقیاس ریکتر روز جمعه سواحل اژه ترکیه و شمال جزیره ساموس یونان را تکان داد که باعث شد ساختمان های سیومین شهر بزرگ ترکیه سرنگون شود و سونامی کوچک در ولایت ازمیر و جزیره یونان رخ دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تنها 2 روز به انتخابات 2020 ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده و هر دو نامزد تلاش‌های نهاییشان را به خرج دادند تا رأی باشندگان ایالت‌های کلیدی در حال نوسان را در مناطق مختلف به ویژه مرکزی غربی ایالات متحده به خود جلب کنند. حدود 10 ایالت آمریکا به عنوان ایالت‌های در حال نوسان شناخته شده و نقش عمده‌ای در سرنوشت انتخابات داشتند. کارشناسان امور انتخابات میگویند که از آن جمله 6 ایالت به مثابه دگرگون کننده انتخابات محسوب میشوند که شامل اریزونا، فلوریدا، میشیگان، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و ویسکانسین میباشند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در چند گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا حضور یافت و جو بایدن رقیب دموکراتش برای نخستین بار یک جا با باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز شنبه و امروز یک شنبه به کمپاین خواهند پرداخت. سودان میگوید که پس از تصمیم واشنگتن مبنی بر حذف این کشور از فهرست حامیان مالی توریسم حکومتی، توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کرده است که میتواند به طور مؤثر هر گونه ادعای جبران خسارت را در آینده علیه سودان در محاکم ایالات متحده متوقف کند. این توافق که مسئولیت حاکمیت را به حکومت سودان دوباره احیا میکند، پس از یک سال مذاکره میان حکومت به رهبری دونالد ترامپ و رهبریت جدید سودان به دست آمده است. وزارت عدلیه سودان گفت که این توافق روز جمعه 8 عقرب در وزارت خارجه ایالات متحده امضا شده و هدف آن حل و فصل تمام صورت دعواها علیه سودان در محاکم ایالات متحده و شمول دعواهای مرتبط با بمبگذاری 1998 میلادی سفارتخانه های آمریکا در کینیا و تانزانیا می باشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. هزاران مظاهره کننده روز شنبه به سلسله اعتراضات هفتوارشان علیه بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل یک باری دیگر در نزدیکی اقامتگاه رسمی آقای نتانیاهو گرده هم آمدند. بسیاری از اعتراض کنندگان بیرقهای اسرائیل و درفشهای گلابی را که به عنوان سمبول این مظاهره کنندگان مبدل شده است در دست داشتند. این مظاهرات به خاطر آنچه کوتاهی در رسیدگی به همگیری ویروس کرونا و اتهامات فساد علیه آقای نتانیاهو خوانده می شود راه اندازی شده است. در روزهای شنبه هفته های گذشته نیز مظاهرات کوچک در سایر نقاط اسرائیل برگزار شده است. و صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده است که سر از پنجشنبه آینده تا دوم ماه دسامبر برای یک ماه قرنطینه را در سرتاسر این کشور وضع می کند. این تصمیم بوریس جانسن پس از آن اتخاذ شده که متخصصین طبی هشدار دادند در صورت عدم اقدامات شدید شیوع دوباره ویروس کرونا شفاخانه ها را شدیداً زیر فشار قرار خواهد داد. دکانهای غیر ضروری مسدود خواهند شد و مردم تنها در صورت اشد ضرورت می توانند از منزل بیرون برایند. برخلاف دور نخست قرنطین، مکاتب، پانتونها و کسب و کارهای صنعتی باز خواهد بود. بریتانیا روز شنبه 21,900 واقعه جدید ویروس کرونا را گزارش داد که شمار مبتلایان این ویروس را در این کشور به بیش از 1,000,000 نفر رساند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزیر محمد یک جوان نابینا است که در ولایت غزنی زندگی می کند و برای تامین نیازهای مالی خانواده 12 نفریش ناچار است کار کند. با وجود تلاش‌های نابینایان ولایت غزنی برای تامین معاش خانواده خود، آنان از عملکرد حکومت افغانستان برای قطع حقوق ماهانه خود انتقاد کرده، می گویند که این کار حکومت بر مشکلات آنان افزوده است. همکار ما آصف حسینی از ولایت غزنی در مورد گزارش می دهد.
چشمان وزیر محمد دید ندارد. تمامی کارها را به اساس محاسبات ذهنی انجام می دهد. او فرزند بزرگ و نان‌آوری خانواده 12 نفری است. خانواده ای که 8 تن دیگری آن نیز از مشکلات نابینایی رنج می برند. با قبولی مشکلات، اما خواهران و برادران نابینای خود را گذاشته مکتب برون و درس بخوانند. این جوان 28 ساله در کمیته سیویدن برای معلولین افغانستان کار میکند و از این را مصارف خانواده اش را تامین مینماید.
نهار فامیل به خاطر ما هستم که دیگر برادرای ما نابینای مطلق است در مدرسه درس میخوانند. با همچنان ما هم در مدرسه است. پدر ما مسافر است، دیگر سابق خودم و مزدورکاری کار میکرد.
مسئولیتش توانمندسازی ذهنی و فیزیکی دیگر نابینا ها است. به آنان آموزش میدهد که چطور بنویسند و بخوانند و چگونه در خانه و شهر رفت آمد کنند.
به خاطر خطرات که روی توان شکمت از خطر نجات بودند.
میگوید در صورتی که روی توانمندسازی معلولین کار شود، آنان به راحتی می تواند از عهده مشکلاتشان برایند.
هیچ مشکل ندارم، معلولیت هم مشکل نیست و فرق بین معلولیت و اشخاص سالم هیچ نیست. یه دارم بگیم مستقی شد یک جا خود رسوند، هیچ مشکل ندارم. کم مشخص که چه روزی خواه پیدا بتانه و دیگه هیچ مشکل ندارم. فرق از او فرق اشخاص سالم نیست.
آنان برای نابیناهای شهر غزنی نیز انجمن ایجاد کردند و از این طریق برای دسترسی به حقوقشان دادخواهی می کنند. شماری از آنان میگوید حکومت در این اواخر امتیازات نابیناهای غیر جنگی را لغو کرده و به مشکلات مالی آنان افزوده است.
کارتایشان بند شده، اگر امکان داشته باشد همین کارتای ما را پس برگشت بدن. به خاطر از اینکه یا ضرورت دارن، اگر ما بسیاری از کسانی را داریم که متاسفانه پولی رفت آمد خود را ندارن.
از سوی دیگر مسئولان ریاست شهدا و معلولین غزنی میگوید که حقوق ماهانه معلولین غیر جنگی مطابق قوانین قطع گردیده، اما دیگر امتیازات به آنان پرداخته می شود.
دیگر امتیازات هر چیز با مثلا بورسی است یا کمک است یا بورسی تحصیلی کمک است، غرفه است، هر چیز که از طرف دولت است در کل شامل می باشه. فقط همی چی که هست ما امتیازات ماهوارش که سالانه برای 60,000 روپا یا 30,000 روپا میداد اونمور سابق هم قطع بود بعضی با جلکواری و چی که خود از چی کده بود ما جنگی هستیم اینمی یک پروسه شروع شده.
شورای ولایتی غزنی میگوید که سال 1397 تا اکنون معلولین و کشته های جنگی افراد ملکی در ولایت غزنی ثبت نشدند و از امتیازات حکومت محروم هستند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پروسه ثبت و راجستر مدترهای فاقد اسناد گمرکی طی مراسم در کابل شروع شد. مسئولین وزارت مالیه هدف از آغاز این روند را بالا بردن عواید ملی و تأمین امنیت و نظم عامه در افغانستان عنوان کردند. بر اساس این برنامه در مدت 2 ماه آینده برای تمام ارادجات یا مدترهای بدون اسناد گمرکی با یک مقدار تخفیف در تعرفه های گمرکی اسناد قانونی داده خواهد شد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
بر روز شنبه 10 عقرب پروسه ثبت و راجستر مدترهای فاقد اسناد گمرکی ترافیکی طی مراسم خاص در اکادمی ملی گمرکات در کابل آغاز شد. با موجب معلومات وزارت مالیه این پروسه ثبت مدترهای فاقد اسناد گمرکی 2 ماه دوام میکند و به تاریخ 27 قوس با پایان میرسد و در این مدت 2 ماه برای تمامی مدترهایی که از سال 1990 بدین سو وارد افغانستان شده بدون اسناد قانونی در گردش بودند با تخفیف تعرفه های گمرکی اسناد قانونی توزیع میگردد و بعد از سپری شدن میعاد 2 ماه تمام مدترهایی که بدون اسناد گمرکی در گردش باشد ضبط میگردد. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست و نامزد وزیر مالی افغانستان در سخنرانیش هدف از راه اندازی روند ثبت مدترهای فاقد اسناد را بلند بردن عواید ملی و تأمین امنیت در کشور خواند و گفت.
مسئله بسیار مهم را ارزیابی می کنیم، هم به خاطر امنیت ملی افغانستان ارزشمند است، به خاطر که مدترهایی که غیر قانونی در افغانستان وارد شدن و از این استفاده های ابزاری صورت گرفته و در خراب کردن امنیت افغانستان از این استفاده صورت گرفته دیگه این سلسله ختم شد.
نامزد وزیر مالیه در مورد عواید اندک پا فراتر گذاشته ادعا کرد که اگر جلوی فساد در ادارات و منابع عایداتی چون گمرکات و جمع‌آوری عواید گرفته شود افغانستان میتواند حداقل بودجه عادی را از منابع داخلی خود تنظیم نماید.
میخواهیم که عواید ملی از این مملکت بالا برود. من مطمئن هستم که اگر ما بتانیم مدیریت درست بکنیم ما از نگاه بودجه عادی ما هیچ مشکل نداریم، با هیچ کسی هم دست حاجت ما دراز نخواهد بود. از منابع داخلی خود ما امکانات به دست میاد که ما بودجه خود تمویل کنیم.
گفته می شود که 10,000 مدترهای فاقد اسناد که به نام یک کلی هم یاد می شود در جاده های افغانستان تردد دارند. اما رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه می گوید که در یک دهه پسین فقط 40,000 مدتر از طریق دیتابیس گمرکات افغانستان وارد کشور شده دارای اسناد قانونی هستند. خلیل الله سالی‌زاده رئیس عمومی گمرکات افغانستان دلیل موجودیت این تعداد زیاد مدترهای فاقد اسناد قانونی در کشور را موجودیت راه‌های قاچاقی در کشور، بلند بودن تعرفه‌های گمرکی و ناتوانی نهادهای امنیتی در جلوگیری از قاچاق و انسداد راه‌های قاچاقی خواند و گفت.
ما چون در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم که دولت افغانستان و اداراتی که مسئولیت تنفیذ قانون را دارد از گرفتاری و شناسایی همی موترها و وسایل عاجز بودن، به این دلیل وزارت مالیه و جلالت ماب وزیر مالیه تصمیم گرفتن که همی پروسه را ما آغاز بکنیم و این پروسه را ما از 7 ماه به این طرف آغاز کردیم و بالاخره خوشبختانه امروز ما به مرحله رسیدیم که این پروسه رسما آغاز شد.
این در حالی است که امرالله صالحی معاون اول ریاست جمهوری پس از عهده‌دار شدن مدیریت امنیت کابل 2 هفته قبل از وزارت مالیه خواسته بود که روند ثبت مالیه و محصول از مدترهای بی اسناد را ساده سازی کند. آقای صالحی ادعا دارد که این کار ابتکار وی است و به منظور بهبودی امنیت روی دست گرفته شده است. امرالله سالی در صفحه فیسبوکش نگاشته است پس از سپری شدن میاد تعیین شده تمام موترهای فاقد اسناد گمرکی و محصول نشده در هر جایی که دیده شود ضبط و مصادره گردیده در خدمت نیروهای امنیتی و وارثین شهدای قوای امنیتی داده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در بیانیه مشترک یونما و گروپ سفیران دوست زنان افغان که روز شنبه 31 اکتبر به مناسبت 20مین سالگرد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت نشر شد، بر حمایت از دستاوردهای زنان افغان و حضور آنان در روند صلح تاکید شد. ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که این حق مسلم زنان است تا در هر روند ملی اشتراک خود را داشته باشند و تلاش ها در این راستا همچنان ادامه دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم. خانم اکرمی جهان، سپاس از وقتتان. یونما ضمن تاکید بر پشتیبانی دوامدار از دستاوردهای زنان در افغانستان، خواهان نقش پررنگ و معنادار زنان در روند صلح شده. در حالی که ما حضور چند تن از زنان را در این روند شاهد بودیم، به نظر شما آیا زنان افغان در روند صلح نقش پررنگ دارند یا خیر؟
بسیار تشکر روشن قسمه که شما واقف هستین. امسال 20 سالگی اعلامی شورای سازمان ملل متحد اعلامی امنیتیش به ارتباط زنا و نقش زنا در پروسه صلح و امنیت که به سطح دنیا تجدید کردن که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که به اصطلاح همه پیمان قبول کردن و امضا کردن و دقیقاً که زنای افغانستان در جریان 20 سال فعالیت‌های با سزای داشته، بخصوص در بخش‌های مختلف و بخصوص در قسمت اشتراکشان در سکتورهای امنیتی کشور و در سکتورهای مختلف دولت وظایف خاص را داشتن. یکی خویی موضوع است که تاکید بر عزیز که دستاوردها و کارهای زنان که بستا انجام دادن او باید حفظ شود. موضوع اساسی هست که در قسمت مذاکرات صلح مشکلاتی که ما شما میبینیم، با تاسف راه حلی که باید این مردا و کسایی که دخیل است برای مذاکرات پیدا کنند، با تاسف با ناکامی بگویم مواجه استن. اونا نتونستن یک راهکار درسته بر اصطلاح در مسائل صلح افغانستان اونا بیارن. از اون لحاظ زنان نظر به تجربه که نمیتونم بگویم 20 سال، حتی زنان افغانستان تجربه چندین ساله داشتن، دانستن که نقش خوب را در مسائل صلح ادا کنن، باید این نقش برای زنان داده شود و نه به این که برای زنان به اصطلاح گفته مؤمنانه بگویم خیرات بتن. در زنان میتونن به نیست حد پای مسئول کشور مسئولیت خود را در قبال کشور، در قبال مردم هدا کنن و سهم خود را به اصطلاح بتونن به وجه بهتر هدا کنن. و اینکه امروز یونما و کشورهای دوست در افغانستان به تاکید همی حفظ دستاوردها و نقش کلیدی زنان در پروسه صلح که ما میتونم به نمایندگی شبکه زنان افغان و جامعه زنان افغانستان از این مثلا تعهد از اینا مثلا تشکری کنیم، ولی جا داره که طالبا یا دولت در اینجا ادای مسئولیت کنن.
خب خانم اکرمی، طالبا بر دستاوردهای زنان مطابق ارزش‌های اسلامی تاکید میکنند. آیا به نظر شما دستاوردهایی که زنای افغان در چند دهه گذشته داشتن مغایر ارزش‌های اسلامی است یا خیر؟
چستان این یک موضوع است که اگر بگویم کنام و بزنس که بزنس در قسمت جهاد و بنام اسلام کارهایی که صورت گرفته، او طرز دید و طرز تفکر از اوناست. افغانستان یک کشور اسلامی بوده، از سالهای سال هست و خواهد بود. اسلام کنا به حساب تعبیری که از اسلام دارن، من فکر نمی کنم که ما به او تعبیری کنا دارن به او باور داشته باشیم. ما مسلمان هستیم، بودیم و خواهد بودیم و به او لحاظ به اینجا هستن به او شکل کنا می خواهن، مثلا شیوه طرز و طرز دیدی که اونا دارن او را اگر بخواهن سر مردم افغانستان تطبیق کنن، آنان مردم دوره زمان طالبان را به یاد میارن. اگر به مو سیستم اگر اونا بخواین اصلا قابل قبول برای نه تنها زنای افغانستان، برای مردای افغانستان، برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. افغانستان امروز تا 20 سال پیش کلا فرق کرده.
خانم اکرمی، از دوره حاکمیت طالبان و مشکلات زنها در او دوره شما یادآور شدین، فکر میکنین که در حال حاضر ذهنیت طالبان در قبال زنها تغییر یافته باشه؟
ببینین اگر تغییر میداشت یا تغییر میکرد اصلا قدر ما با بایقه چالش مواجه نمیشتیم. اصلا امی پروسه قدر طویل نمیشد. 2 سال است اینا به نام سال افغانستان تاوان از این جنگ، تاوان از این صلح جنگ و مردم افغانستان دادن، بخصوص زنان و اطفال، و تاوان از این صلح که آرام به یک نوع سر مردم افغانستان تعمیل میشه، تاوان از اون رو مردم افغانستان میدن. و من باز تاکید میکنم که زنان افغانستان این بار نمیگذارن، نه برای جامعه جهانی و نه برای دولت و نه برای طالبا، که اونا هر کس بین به اسلام تصمیم یک پروژه که به حساب تعمیر شده گیست او رو به سر مردم افغانستان بقبولانن. اگر طالب میخواید که امروز مثلا صلح کنه، باید با افغانستان امروز صلح کنه، با مردم افغانستان صلح کنه. پس با اون لحاظ خوب است که اونا طرز دید خود تغییر بدن.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده بر فشارش بر رژیم ایران همچنان ادامه می دهد. در ماه جون وزارت خارجه ایالات متحده خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران IRISL و کمپانی ایسیل کشتیرانی مستقر در شانگهای را که با خطوط کشتیرانی ایران توامیت دارد در زمره کمپانی های داخل کرد که با گسترش سلاح هسته‌ای سر و کار دارند. وزارت خارجه هشدار داد هر یک از جناح‌های زینف که با این دو کمپانی داد و معامله داشته باشد مواجه با خطر تحریم‌ها می باشد.
This week we made good on our promise made in June that when we said we would sanction commercial entities doing business with the Islamic Republic.
در این هفته ما مطابق با وعده‌ای که در ماه جون سپرده بودیم که هر مرجع کاروباری که با رژیم جمهوری اسلامی ایران و خطوط کشتیرانی آن معاملات داد و ستد داشته باشد با تحریم‌ها مواجه می‌شود عمل کردیم. اکنون 6 مرجع کاروباری و 2 فرد را مشخص کردیم. این یک هشدار به هر کسی است که با این شرکت داد و ستد داشته باشد.
چنانی که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در 21 اکتبر واضح ساخته بود، این خطر اکنون به واقعیت مبدل می شود. این 6 نهاد عبارت از ریچ هولدینگ کمپانی لیمیتد مستقر در شانگهای، ریچ شیپینگ لیمیتد، دیلایت شیپینگ کو، گریشس شیپینگ کو لیمیتد، نوبل شپینگ کو لیمیتد و سوپریم شپینگ کو لیمیتد می باشد. 2 فردی که شامل لیست گردیدند، یکی اریک چن که با چن گوپینگ نیز معروف بوده و رئیس اجرایی ریچ هولدینگ گروپ مستقر در شانگهای است، و دیگر رئیس این کمپانی دانیل هی که با هی یی نیز شناخته می شود می باشند. این تحریمات جدید یک ماه بعد از آن وضع می گردد که تقریبا تمام تحریمات ملل متحد و شمول تحریم سلاح وقتی دوباره اعاده می گردد که ایالات متحده این اعاده شدن تحریمات را تحت قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت ملل متحد درخواست کرد. به تعقیب این حرکت مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تذکر داد که ایالات متحده حاضر است تا با استفاده از صلاحیت‌های داخلی خیش برای تحریم هر فردی یا مرجعی بپردازد که از لحاظ مواد در عرضه، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران یا از آن سهیم شود. وزیر خارجه گفت پیام ایالات متحده ساده است.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks.
ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد که یکی از حامیان بزرگ حکومتی دهشت افغانی در جهان به آسانی بتواند به فروش و یا خرید تیارات، تانک‌ها، میزایل‌ها و سایر انواع سلاح‌های متعارف بپردازد.
ایران همچنان یک بار دیگر تحت تحریم‌های آزمایش‌های میزایل، آزمایش‌های فعالیت‌های هسته‌ای مانند غنی‌سازی یورانیوم که بتواند در برنامه سلاح هسته‌ای از آن کار گیرد قرار می‌گیرد. در آخرین بیانیه‌اش مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام داشت که رژیم ایران یک انتخاب دارد، می‌تواند به خریداری سلاح‌ها خلاف تحریم ملل متحد دوام بدهد یا اینکه رژیم امکانات مالی خود را برای مردم ایران به مصرف برساند. ما با مردم ایران در برابر ستم و برباد دادن منابع آنها و کوشش رژیم برای سرکوبی آزادی آنها ایستاده ایم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات به مبارزاتشان در دو ایالت کلیدی ادامه می دهند. ایالت هایی که باشندگان آنها بارها به طرفداری از جمهوری خواهان و به کرات به حمایت دموکرات ها رای دادند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
بیش از 82 میلیون آمریکایی تا شام دیروز جمعه به وقت واشنگتن قبل از فرا رسیدن روز انتخابات یا شخصا یا هم با استفاده از پست و یا حتی از داخل موترشان رای دادند.
همه میگویند که برو و وقت تر رای بده، لذا تصمیم گرفتم که امروز این کار را انجام دهم.
جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرده انتخابات را با عنوان یک همه‌پرسی درباره نحوه پاسخگویی رئیس جمهور ترامپ به ویروس همه‌گیر کرونا شکل دهد.
I'm not running the false promise of being.
من وعده دروغ نمیدم که قادر هستیم این همگیری را فقط با چرخاندن یک سویچ پایان دهیم، اما آنچه را که میتوانم وعده دهم این است در روز نخست کارهای درستی را آغاز خواهیم کرد.
در این حال دونالد ترامپ در کمپانهای خود با برجسته ساختن دستاوردهای اخیر اقتصادیش روی وعده های شگوفایی و رفاه آمریکا متمرکز است.
شما رقم عاید ناخالص داخلی را که 33.1% است می‌بینید، بلندترین رقم در تاریخ کشور ماست، تقریبا 3 برابر است.
که این رقم عاید ناخالص آمریکا را به 3.5% پایین‌تر از آنچه می‌رساند که قبل از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بود. با تداوم مظاهرات به خاطر خشونت پلیس علیه مردم در سرتاسر آمریکا، آقای بایدن رئیس جمهور ترامپ را به دامن زدن به اختلافات نژادی مقصر می‌داند. ترامپ میگوید که او به تنهایی میتواند نظم و قانون را حاکم سازد و رقیب انتخاباتی خود را متهم کرده که در کنار انارشیست ها ایستاده و برنامه های سوسیالیستی دارد که به گفته آقای ترامپ ایالات متحده را آسیب میرساند.
استدلال نهایی بایدن چیزی است که دقیقاً در روز نخست بیان داشته بودیم که زمان آن رسیده تا کشور متحد شود و به آن یک آغاز جدید بدهد. استدلال نهایی کمپاین ترامپ ظاهراً این خواهد بود که جو بایدن و دموکرات ها زندگی شما را ویران می سازند که کار دشوار برای متقاعد ساختن مردم است.
جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه در همه پرسی ملی 7% از دونالد ترامپ سبقت داشت. اما انتخابات ایالات متحده با رأی مردم مشخص نشده، بلکه توسط نماینده های انتخاباتی هر ایالت بر اساس نفوس آن تعیین می شود. سیستم انتخاباتی در تمام 50 ایالت به استثنای ایالت‌های من و نبراسکا طور است که برنده رأی تمام نماینده‌های انتخاباتی یک ایالت را از آن خود می‌کند. از جمع 538 نماینده انتخاباتی، پیروز انتخابات به 270 آن نیاز دارد. رئیس جمهور ترامپ امیدوار است تا با به دست آوردن رأی هیئت انتخاباتی در ایالت‌های کلیدی، جایی که نظرسنجی‌ها در حال حاضر سبقت جو بایدن را نشان می‌دهد، پیروزی انتخابات 2016 را تکرار کند.
انتظار نمی‌رود که ترامپ چنان که در نظرسنجی‌های ملی عقب مانده، در ایالت‌های کلیدی مرکزی غربی به طور بعد شکست بخورد. اما سوال این است که آیا حرکت ملی به اندازه کافی در این ایالت‌های سرنوشت‌ساز به اندازه کافی پیش رفته؟ ایالت‌های مهم مرکزی غربی آمریکا تا تغییر واقعی را ایجاد کند یا خیر؟
حال سوال این است که رئیس جمهور ترامپ باید در کدام ایالت ها حتما برنده شود تا در قصر سفید بماند.
پنسیلوانیا ایالت کلیدی خواهد بود که در شب انتخابات تحت توجه قرار خواهد داشت. فلوریدا از جمله سایر ایالت هایی است که باید زیر نظر داشت. اگر رئیس جمهور در فلوریدا قوی ظاهر نشود و حتی اگر آنجا ببازد، در آن صورت دشوار خواهد بود مسیر روشنی برای پیروزی وی در انتخابات و چشم بخورد.
رئیس جمهور ترامپ در اخیر هفته 2 گردهمایی انتخاباتی را در ایالت پنسیلوانیا برگزار می کند، در حالی که جو بایدن و کاملا هریس معاون تکت انتخاباتیش قرار است روز دوشنبه در پنسیلوانیا به کمپاین بپردازند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشید.